خوب و خوشی را برای شما شنوندگان فرهیخته شبکه رادیوی فرهنگ آرزومندم. دوستان، در ادامه برنامه ها در این فرصت نوبت میرسه به برنامه روزی روزگاری قانون، کاری از گروه جامعه، که این برنامه را به مدت 25 دقیقه تقدیم شما میکنیم.
روزی روزگاری قانون.
مجلس یه چیزی است که در رأس همه اموری که در کشور است واقع است، یعنی مجلس خوب همه چیز را خوب میکنه و مجلس بد همه چیز را بد میکنه.
وقتی قرار است حرف اول و آخر را قانون بزنید،
مجلس رو باید در رأس امور قرار داد. احترام مجلس، وقار مجلس، هیبت مجلس باید محفوظ باشه.
تجربه 10 مجلس برای 11 انتخاب.
خدمت شما شنونده های محترم و فرهیختگان عزیز رادیو فرهنگ عرض سلام و ادب و احترام دارم. شبتون بخیر. به برنامه روزی روزگاری قانون خوش اومدین. احسان همتی هستم، به اتفاق همکارانم 25 دقیقه آینده رو همراه شما هستیم تا درباره قانون مجلس و انتخابات بیشتر صحبت کنیم. سامانه پیامک ما 30558 در اختیار شماست. اگر نسبت به این موضوع دیدگاهی دارید، ما منتظر دیدگاه شما هستیم. هر وقت صحبت از انتخابات، موضوع شورای نگهبان هم به میون میاد. نهادی بسیار مهم و تأثیرگذار که علاوه بر بررسی قوانین مصوب شده مجلس، در جهت عدم مغایرت با اسلام و قانون اساسی در انتخابات هم وظیفه مهم می‌دارد. در مهر ماه سال 1395 سیاست‌های کلی انتخابات از سوی رهبری ابلاغ شد و در بند 11 این سیاست‌ها به شورای نگهبان هم پرداخته شده. بند 11: نظارت شورای نگهبان بر فرایندها، ابعاد و مراحل انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، از جمله تایید نهایی صلاحیت داوطلبان، رسیدگی به شکایات و تایید یا ابطال انتخابات به منظور تأمین سلامت انتخابات، جلب مشارکت حداکثری و تأمین حقوق داوطلبان و رأی دهندگان با تعیین سازوکارهای شفاف، زمانبندی شده و اطمینان بخش و فراهم کردن حضور داوطلبان یا نمایندگان آنها در تمام مراحل. پاسخگویی مکتوب در خصوص دلایل ابطال انتخابات و رد صلاحیت داوطلبان در صورت درخواست آنها. خب، همونطوری که شنیدید جایگاه شورای نگهبان بسیار مهمه و برای درک بهتر اون میخوام الان با دکتر انبار لویی، رئیس مرکز سیاسی حزب مؤتلفه اسلامی و روزنامه‌نگار صحبت کنم. دکتر انبار لویی، خدمت شما سلام عرض میکنم. شبتون بخیر. خیلی خوش اومدین به روزی روزگاری قانون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به حضرت عالی و همکارانتون و شنوندگان رادیو فرهنگ.
خب آقای انبارلوی، نظارت استصوابی واژه بسیار پرکاربرد درباره عملکرد شورای نگهبانه. ما شاهد هستیم که رسانه‌های بیگانه هم خیلی به این مفهوم حمله می‌کنن. معنای این واژه دقیقاً چیه و شورای نگهبان چی کار می‌کنه؟
ببینید، نظارت در هر نهادی دو نوع، از یکی استطلاعی از یکی استصوابی. استطلاعی یعنی اون ناظر مطلع میشه از یک موضوعی، اما دخالت در به اصطلاح اون تصمیم سازی و تصمیم گیری اون نهاد نداره. اما استصوابی مفهومش اینه که علاوه بر اینکه مطلع میشه از یه موضوعی، جلوی یک ضرر احتمالی یا زیان احتمالی رو میگیره. وقتی مطلع میشه که یک نماینده مثلا پرونده قضایی داره مبنی بر رشوه و دزدی، استثناء به این معنی که وقتی مطلع میشه جلوی ورود او رو میگیره و نمیذاره که او به مرکز قانونگذاری کشور وارد بشه. و اگر مردم هم بعدا متوجه بشن که یک چنین، حالا اصلا بحث استثناء هم نباشه، مطلع بشن که فلان کس فلان تخلف قانونی یا اخلاقی داره، خب گله میکنم، میگن که چرا یه نهادی نباید وجود داشته باشه از قبل این اطلاعات در اونجا تجمیع بشه و اینها یه قرارگیری اولیه صورت بگیره و اینها اجازه راهیابی به مجلس قانونگذاری کشور نداشته باشه. بنابراین موضوع نظارت استثنایی یک موضوع قانونی هست، در قانون اومده و یک مسئله عقلی و شرعی هست. و
سیاست های کلان انتخاباتی توسط مقام معظم رهبری در سال 95 ابلاغ شد. به نظر شما کدوم قسمت های انتخابات باید سریع اصلاح بشه و در واقع اولویت تغییرات کجا باید باشه؟
بسیاری از این سیاست ها در قانون انتخابات اعمال شده، منتها یک موضوع خیلی حیاتی که الان اعمال نشده موضوع بندهایی است که من الان خدمت حضرت عالی عرض میکنم و این به امنیت ملی و منافع ملی و وحدت ملی مربوطه. مثلا در بند 7 همین ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات فرمودن که پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی و هر گونه اقدام مغایر قانون، مغایر منافع ملی، مغایر امنیت ملی، وحدت ملی و رسیدگی سریع خارج از نوبت حسب مورد به اصطلاح باید انجام بشه. یا فرمودن ممنوعیت استفاده از حمایت و امکانات بیگانگان اهم از مالی و تبلیغاتی توسط نامزدها و احزاب و برخورد به موقع دستگاه‌های زیرک. الان یکی از مسائلی که در انتخابات مطرح هست دخالت بیگانگان در رقابت‌های داخلیه. شما ملاحظه می‌کنید ایام انتخابات که میشه رادیوهای بیگانه شروع می‌کنن حمایت از یک ضلع از رقابت یا کمک‌های مالی پنهان به بعضی از نمایندگان. خب این استقلال مجلس ما رو به خطر می‌اندازه.
خب جناب امارلویی، برخی میگن شیوه نظارت شورای نگهبان و شفافیت آرای اونها باید بیشتر بشه. نظر شما در این باره چیه؟
خب این حق راست، یعنی باید دقت های لازم بشه که از اون طرف هم حق کسی ضایع نشه و به همین دلیل مقام معظم رهبری در بند 11 فرمودن این سازوکار باید شفاف بشه و دلایل رد صلاحیت عنوان بشه و به صورت مکتوب شورای نگهبان این دلایل ابطال بگه به اونها. یعنی اگر ما از این طرف دقت هایی داریم برای برگزاری یک انتخابات شکوه و شفاف، از اون برم حقوق انتخاب شوندگان رو هم باید رعایت کرد. خب وقتی که 12-13 هزار نفر نامزد میشن در انتخابات در مدت کوتاهی که هیئت اجرایی و شورای نگهبان مأموریت پیدا میکنن برای احراز صلاحیت اونها، عملا ممکنه حقوق عده‌ای ضایع بشه. الان مثلا تا اونجایی که من شنیدم از این 16-17 هزار نفری که نامزد شدن فقط 9 هزار نفر نهادهای قانونی مربوط در مورد اونها اظهار نظر کردن، راجع به بقیه اظهار نظر نکردن. خب یه دقت‌هایی هم در این قضیه وجود داره. ممکنه یه کسی در این نهادهای قضایی و امنیتی هیچ سابقه سویی نداشته باشه، اما خانواده او یا بستگان او میان میگن اصلا این آدم التزام عملی به اسلام نداره، اصلا نماز نمیخونه. خب این که دیگه ثبت در دستگاه قضایی یا وزارت اطلاعات یا نهادهای امنیتی نمیشه که. خب آیا چنین کسی صلاحیت ورود به مجلس داره که میخواد بره سوگند یاد بکنه که پاسدار نظام اسلامی و پاسدار کشور اسلامی باشه، کسی که نماز نمیکنه؟ یه همچین ظرافت هایی در مأموریت شورای نگهبان و هیئت های اجرایی برای جلوگیری از راهیابی این دست افراد هم وجود داره. اما به هر حال شورای نگهبان اصل رو میذارد بر اینکه با حسن ظن با این قضایا روبرو شه. در کشورهای دیگر برای محدودیت انتخاب شوندگان یک شرایط سختی گذاشتن. مثلا اگر کسی از کمتر از فرض کنیم 1% آرا را داشته باشد، باید هزینه های انتخابات بده. یا مثلا اگه کسی که میخواد انتخاب بشه مثلا بعد از 2000 نفر امضا جمع کنه بیا. این محدودیت ها باعث میشه که تعداد کمتری بیان خود رو نامزد کنن. اما چون در ایران محدودیتی نیست، هزاران نفر میان کاندید میشن برای مثلا تعیین 300 نفر.
بسیار ممنونم از توضیحاتتون، امیدوارم در برنامه بعدی باز هم همراه شما باشیم.
من تشکر میکنم از دست‌اندرکاران رادیو فرهنگ و شنوندگان صبور این رادیو که حوصله کردن به سخنان من توجه کردن. امیدوارم که موفق باشن و این انتخابات انشاءالله با مشارکت عظیم مردم مایه اصلی اقتدار و امنیت ملی کشور بشه.
سپاس. دکتر عمار لویی، رئیس مرکز سیاسی حزب مؤتلفه اسلامی و روزنامه‌نگار در روزی روزگاری قانون همراه من بودن.
ایران سرزمین فرصت هاست برای آنهایی که میخواهند آبادش کنند
و بگه که حرفم حرف مردم و خطم خط رهبر جامعه.
درسته که بعضی از قوانین بعدی خب خیلی مشکل داره.
علم، تخصص، تعهد، فرهنگ و تلاش، الزامات مردان قانون.
سیاست ما عین دیانت ماست و دیانت ما عین سیاست ما.
در لابلای کتاب قانون چه خبر است؟
روزی روزگاری قانون.
خب در ادامه برنامه روزی روزگاری قانون نگاهی انداخته به شیوه پوشش رسانه‌های بیگانه علیه شورای نگهبان. تقریبا در 40 سال گذشته یک خط خبری بر این جریان حاکم بوده. این قسمت رو با هم بشنویم.
همیشه نزدیک انتخابات که می‌شویم، رسانه‌های بیگانه با شیوه تند علیه شورای نگهبان صحبت می‌کنند. 2 ماه قبل از انتخابات این دوره هم این حمله رسانه‌ای شروع شد.
با توجه به رد صلاحیت ها و اینکه نمیذارن اصلا ما در انتخابات حضور داشته باشیم، ثبت نام کردنمون معنی نداره.
کاملا داره اعلام موضع میکنه به همه نیروهای سیاسی دیگر، اولا که تعیین تکلیف میکنه با وضعیت موجود و به هم به معترضان هم به کسانی که ریشه مشکل رو در ساختار سیاسی میدونن تاکید میکنه که این ساختار قدرت در ایران نیست که مشکل داره، بلکه روش ها و مدیریت ها و بوروکراسی که مشکل داره.
اگر به عقب برگردیم، از ابتدای انقلاب همین روند تکراری در دستور کار بوده. نقد، توهین و تفسیر عملکرد شورای نگهبان در راستای استبدادی نشون دادن نظام صورت میگیره. از BBC و رادیو اسرائیل در دوره‌های گذشته بشنوید.
شورای نگهبان در قلقم کردن داوطلبان انتخابات مجلس کنندگان، حتی اگر نظارت استتبابی شورای نگهبان تا حدودی کمرنگ‌تر بشه، ولی با این حال این به معنای انتخابات آزاد و آزادی در انتخابات هنوز در ایران نیست.
اونهایی که در لندن و واشنگتن نشستن همیشه با شگرد دلسوزی برای مردم میگن کارهای شورای نگهبان توهین به مردمه. هدف از این داد و فریاد هم دلزده کردن مردم از انتخاباته.
جز این معنی میده که جامعه صغیر، نیاز به قیم داره و باید یک کسی بیسته اونجا این کار انجام بده. جامعه ای که نیاز به قیم داره و مردم نمیفهمن و از ذر اونها البته صغیر هستند، آیا رأی یک صغیر با ارزشه؟ رأی یک صغیر هم بی ارزشی. صغیری شما در دنیا نمیبینید که بخواد بره واسه خودش سرپرست انتخاب بکنه.
در انتخابات قبلی مجلس شورای اسلامی یعنی اسفند 1394 هم زیر سوال بردن شورای نگهبان هدف عمده رسانه‌های بیگانه بود. مجموعاً 12,000 نامزد در وزارت کشور حضور دارند و از همون روز اول رسانه‌های بیگانه سعی می‌کردند ترس نهادینه شده ای از شورای نگهبان رو با نرمی و ظرافت خاصی به مخاطب القا کنن. درک درستی از شگردهای رسانه‌ها درباره شورای نگهبان نشون میده که این روش از ابتدای انقلاب تا الان تغییری نکرده و دشمن همون دشمن قدیمی با شیوه تکراریه. حسین ریاهی، کارشناس رسانه، توضیح میدهد.
خدمت شنوندگان گرامی عرض کنم که شاخص‌ترین نهادی که قبل از انتخابات و هم حین انتخابات و بعد از انتخابات مورد هجمه رسانه‌های بیگانه قرار گرفته و میگیره شورای نگهبانه. اولین شگفت شبهه افکنی هستش. در این مرحله این رسانه‌ها نظارت شورای نگهبان را زیر سوال می‌برند. نکته قابل تأمل اینجاست که رسانه‌های معاند نظارت استصوابی شورای نگهبان را زیر سوال می‌برند و در این خصوص اساساً اشاره‌ای به اصول قانون اساسی و مسلمات حقوقی و قانونی ندارند. پذیرش اصل نظارت در انتخابات مورد اتفاق عموم نظام‌های انتخاباتی دنیاست. من شنوندگان عزیز و ارجاع میدم به دادگاه قانون اساسی در ترکیه یا محکمه النقد در مصر یا شورای قانون اساسی و دیوان عالی عدالت در فرانسه یا دادگاه قانون اساسی در آلمان. اینها نقش‌های نظارتی رو دارن ایفا میکنن. دومین هدف رسانه‌های بیگانه اعتبار زدایی از عملکرد شورای نگهبانه. چرا این کار رو میکنن؟ برای این هدف و برای این منظور این کار رو انجام میدن که اصل انتخابات را زیر سوال ببرن تا به نوعی هم اعتبار زدایی کنن از شرکت گسترده مردم در انتخابات و هم سازوکارهای انتخاباتی را زیر سوال ببرن. مرحله بعد از اعتبار زدایی برچسب زنی است. در این تاکتیک عملیات روانی رسانه‌های بیگانه مدام القا می‌کنند که شورای نگهبان متعلق به جریان خاصی است. چرا این کار انجام می‌دهند؟ اولین هدفشون اینه که با این ادعا در واقع از حضور گسترده مردم پای صندوق‌ها جلوگیری کنند و دوم این که میان سلایق سیاسی درون کشور در واقع اختلاف افکنی کنند. شما اگر مطالعه شنوندگان عزیز داشته باشن، شخصی به اسم فرانسیس فوکویاما، تحلیلگر ارشد آمریکایی، در مقاله‌ای در پایگاه خبری وال استریت ژورنال اونجا میاد میگه که شورای نگهبان و نهاد رهبری دو عامل و دو مانع اصلی سکولار شدن در ایرانه و اونجا به مخالفان انقلاب اسلامی پیشنهاد میکنه که با فشار بر این دو نهاد و تغییر آنها به سمت دموکراسی غربی و دولتی سکولار گام بردارن و این رسانه‌ها در واقع شاخه عملیات روانی اونها برای پیاده کردن نظرات و دیدگاه‌های خودشان ضد جمهوری اسلامی ایران هستند.
ظرفیت‌های پیشرفت استان‌های ایران را بشناسیم.
نیازهای واقعی خود را بشناسیم.
اینجا رادیو فرهنگ است.
اینجا رادیو فرهنگ است.
ما در هر برنامه یکی از ظرفیت‌های قانونی کشور رو بررسی می‌کنیم. امروز می‌پرسیم برای توسعه روستایی کشور مجلس آینده چی کار می‌خواد بکنه؟ با هم بشنویم.
یکی از دغدغه‌های اصلی جمهوری اسلامی حمایت از توسعه روستاهاست. خوشبختانه تاکنون اقدامات زیادی در این باره انجام شده است، اما روستاها همچنان محتاج کمک هستند. دکتر امید، معاون روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری:
جمعیت ما در سال اوایل انقلاب در روستا حدود تقریبا 60% بوده، امروز به 26% رسیده، کاهش پیدا کرده. خدمت مردم عزیزمون یه نکته اینجا عرض میکنم که ظرافت مطلب هست. 60% اول انقلاب حدود تقریبا 21 میلیون نفر جمعیت در روستا بوده، امروز اون 26% 21 میلیونه، یعنی 21 میلیون سرجاش مونده تقریبا. اما اون 21 میلیون 60% جمعیت کشور بود، این 21 میلیون 26% جمعیت کشوره. یه پیام واضحه این مطلب داره که ما اشتغال رو به اون شکلی که باید و شاید تو روستاها نتونستیم گسترش بدیم. البته یه بخشی از این کاهش آمار برمیگرده به روستاهایی که بزرگ شدن طی سالیان گذشته و تبدیل به شهر شدن.
برنامه ششم توسعه در ماده 67 خود گفته که در توسعه زیرساخت‌های خدمات الکترونیک در مناطق محروم و روستایی سرمایه‌گذاری نماید، به گونه‌ای که امکان ارائه حداقل 4 خدمت الکترونیکی اصلی دولت، سلامت، آموزش، کشاورزی و بانکی در 80% روستاهای بالای 20 خانوار کشور امکان پذیر گردد. به نظر می‌رسد ایران در ارائه خدمات زیرساختی موفق بوده است. وزیر نیرو:
آبرسانی به روستا، الان هر هفته 30 روستا متصل میشن، هر 45 روز ما یک تصفیه خانه فاضلاب در سطح کشور افتتاح میکنیم. در خصوص برق هم با توجه به اینکه خوشبختانه از ابتدای انقلاب برق رسانی به روستاها سرعت داشته و ابتدا هم همه روستاهای سهل المسیر کارشون شروع شده و الان خوشبختانه به میزان زیادی انجام شده، ما در حال حاضر هر هفته 9 روستا رو توانستیم تو برقدار بکنیم. 10 خانوار به بالا تعداد قابل توجهی نیست، ما عمدتاً 10 خانوار به پایین و عشایر کوچرومون هست. این گزارش واقعا تو سطح دنیا قابل ارائه و افتخار هست. الان بر اساس آماری که سازمان ملل ارائه داده، جمعیت روستایی برقدار در سطح دنیا حدود 76% هست و جمعیت فاقد برق 24%. در کشور ما جمعیت روستایی برقدار 99.7% هست و ما فقط 0.3% جمعیت روستاییمون فاقد برق هستن که انشالله این هم تو این دوره تا پایان تعمیق خواهد شد.
اما یکی از موفقیت‌های ما که بدون فشار بر بودجه اتفاق افتاد، توسعه گازرسانی به روستاهای کشور بود. آمار خوبی که در چند سال گذشته امیدوار کننده شده است. زنگدنه وزیر نفت:
یک بند قاف معروفی بود که در سال 92 دادیم به مجلس و اساسش بر این بود در بودجه 93 که ما از محل صرف جویی در مصرف فرآورده‌های نفتی بیایم منابعش رو صرف گازرسانی روستایی بکنیم. این کاری بود که در واقع یک ریال به بودجه عمومی فشار نیاورد و هم به نفع محیط زیست بود، هم به نفع تراز ارضی کشور بود، سوخت پاک بود، حالا و غیره. در این مدت ما تمام روستایی که قبلا گازرسانی شده بوده 14419 تا بوده، نزدیک 14500 تا مرداد ما بهش اضافه شده، به 28916 روستا رسیده. مهمترینش این است که جمعیت تحت پوشش روستایی ما الان 84% جمعیت روستایی ما تحت پوشش مستقیم شبکه‌های گاز هستن.
خوشبختانه با موافقت رهبر معظم انقلاب، 1.5 میلیارد دلار معادل 18,000 میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستایی و عشایر در نظر گرفته شده و این بودجه نتایج خوبی را در اولین سالهای گام دوم انقلاب نشان داد. وزیر راه شهرسازی از خدماتی میگوید که با این بودجه محقق شده است.
ببینید، ما قبل از انقلاب 200 کیلومتر راه‌های روستاییمون آسفالت داشت. بعد از انقلاب تا دولت 11 شده 99,250 کیلومتر. در طول دولت 11 و 12 ما 10,868 کیلومتر راه روستایی آسفالت کردیم.
مجلس شورای اسلامی در برنامه ششم توسعه در ماده 67 به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مأموریت داده تا تقاضای تخصیص نیروهای پزشکی طرح نیروی انسانی مورد نیاز سازمان تأمین اجتماعی را بر اساس تفاهم و همکاری متقابل با اولویت مناطق محروم بررسی و تأمین کند. به نظر میرسد وضعیت خدمات پزشکی در روستاها هم مناسب شده است. دکتر نمکی وزیر بهداشت:
مراکز روستاییمون که مراکز جامعه سلامتن، در این مراکز جامعه سلامت ما تقریبا همه امکانات رو داریم. پزشک داریم، کادر پیراپزشک داریم، داروخانه داریم. همونطور که ملازم فرمایید، ما قبل از انقلاب 1050 مرکز در روستاهامون داشتیم و در حال حاضر ما 2674 مرکز جامعه سلامت در روستاهامون داریم.
مجلس شورای اسلامی با توجه به بودجه صندوق توسعه ملی باید نظارت دقیقی در هزینه کرد این بودجه داشته باشد. به نظر میرسد مجلس 11 در هماهنگی بین وزارتخانه ها و حل گره های قانونی برخی نقاط خاص باید پیش قدم باشد.
روزی روزگاری قانون مجموعه‌ای که میخواد بگه خانه ملت جای بسیار مهمیه. نهادی که میخواد قانون بنویسه باید افراد متخصص و متعهد برجسته‌ای داشته باشه. این انتخاب تک تک ماست که سرنوشت ایران رو مشخص میکنه. لطفاً نگاهمون رو دقیق تر کنیم. به پایان این برنامه روزی روزگاری قانون رسیدیم. 30558 سامانه پیامک ماست. ما منتظر دیدگاه های شما در این باره هستیم. لطفاً شنیدن ما رو به دیگران هم توصیه کنید. روزی روزگاری قانون، رادیو فرهنگ.
از پخش شبکه فرهنگ با شما هستیم. نوبت میرسه به آخرین برنامه، برنامه گفتارش به مدت 3 دقیقه.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
به نام خداوند جان و خرد که از این بحثت اندیشه بر نگذرد. سلام و درود عرض میکنم خدمت شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ. من شاه چراغ هستم و امروز صدای منو از کانون پرورش فکری شماره 1 شهرستان دامغان میشنوید و در زادروز شاعر پارسیگوی استاد سخن حکیم ابوالقاسم فردوسی هستیم که بیشتر میخواییم با سرکار خانم محبوبه صرفی مربی فرهنگی این کانون صحبت کنیم. خانم سلام، وقت شما بخیر.
سلام، ممنونم.
درود بر شما. استاد سخن حکیم ابوالقاسم فردوسی رو به شنونده ها معرفی کنید.
فردوسی از شاعران بزرگ ایران و یا حتی میتونم بگم از مفاخر بزرگ جهان هست. اگر فردوسی نبود میتونیم به جرأت بگیم که زبان فارسی هم کاملا از بین رفته بود.
سرکار خانم، مهمترین ویژگی شاهنامه و یا مهمترین ویژگی فردوسی چیه؟
به نظر من شاهنامه دیگه حالا یه ویژگی خیلی بارزی که داره همون حماسی بودنشه، شرح دلاوری ها، پهلوانی ها و بزرگی های ایرانه.
درود بر شما. من الان توی قفسه هایی که توی این کتابخونه هست، خب شاهنامه رو میبینم، کتاب هایی که به نثر ساده نوشته شده. شما چقدر سعی میکنید شاهنامه رو به کودکان و نوجوانان بیشتر معرفی کنید و چه فعالیت هایی در این راستا دارید؟
یکی از فعالیت‌های ما همیشه در کانون پرورش فکری به هر حال کار کردن متون کهنه که شاهنامه هم جزوش میشه. حالا در کانون به طوری برنامه‌ریزی شده که حتی کتابایی که به دست ما میرسه کتاب‌های بازنویسی شده، بازآفرینی شده از شاهنامه است که کودک امروز، نوجوان امروز بتونه به خوبی با اون ادبیات ارتباط برقرار کنه.
بله، درود بر شما سرکار خانم صرفی بزرگوار. انشاءالله که همیشه سلامت باشین و این روحیه خوبی که در آموزش شاهنامه برای این کودکان و نوجوانان سرزمینمون دارید همراه لحظات زندگی شما باشه. وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
گفتارش با ما منتشر شد.
دوستان، به لحظات پایانی رسیدیم. آرزو میکنم که حاصل تلاش کار همکارانم در بخش دوم مانند همیشه مورد توجه و عنایت خاص شما گرامیان واقع شده باشه. در خدمت شما بودیم در بخش دوم برنامه ها به اتفاق این همکاران: تهیه کننده زهرا نصراللهی، صدا بردار علی فضیلت، هماهنگی پخش و ارتباطات مژگان پارسا حسینی و من هم منیژه یاران گوینده. تا فرصت و سلامی دیگر، خداوند مهربان یار و نگهدارتون.